سلام بر شما عزیزان، کشی کامبیز هستم و با درس پنجم از سری دروس مطالعه انجیل مرقس در خدمت شما هستیم.
منم منصور خواجه‌پور هستم و این با یه افتخار عظیمی است که من همراه با برادر کامبیز عزیز میتونیم از طریق کانون الهیات مجده وارد منازل شما بشیم و این تعالیم از کلام خدا رو به شما و به خدا و به کلیسای او تقدیم کنیم.
اما در درس گذشته با همدیگه مروری داشتیم بر انجیل مرقس باب 1 از آیه 1 تا 13 و این رو به دو بخش بود تقسیم کردیم و بخش اول مژده آمدن عیسی مسیح پسر خدا بودش که راجبش صحبت کردیم، تفکر کردیم و بهش پرداختیم.
همینطور بند دوم قسمت دوم راجب تعمید و آزمایش های عیسی مسیح بود که در آیات 9 تا 13 فصل 1 خوندیم. حالا میخوام دعوتتون بکنم که همراه با من به چند آیه از کلام خدا گوش بدیم با هم دیگه و برمیگردیم خدمتتون تا ادامه همین مطالب.
انجیل مرقس باب 1 آیات 14 تا 28. پس از بازداشت یحیی، عیسی به استان جلیل آمد و مژده خدا را اعلام کرده میگفت: ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است. توبه کنید و به این مژده ایمان آورید. وقتی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می‌زد، شمعون و برادرش آندریاس را دید که تور به دریا می‌انداختند چون ماهیگیر بودند. عیسی به آنها فرمود: دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم. آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته به دنبال او رفتند. کمی دورتر عیسی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که در قایقی مشغول تعمیر کردن تورهای خود بودند. عیسی آن دو نفر را نیز فوراً نزد خود خواند. آنها پدر خود زبدی را با کارگرانش در قایق ترک کردند و به دنبال او رفتند. عیسی و شاگردانش وارد کفرناحوم شدند و همین که روز سبت فرا رسید، عیسی به کنیسه رفت و به تعلیم پرداخت. مردم از طرز تعلیم او در شگفت ماندند، زیرا برخلاف علمای یهود او با اقتدار به آنها تعلیم می داد. در همان موقع در کنیسه مردی که روح پلید داشت فریاد زد: ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای تا ما را نابود کنی؟ من می دانم تو کیستی، ای قدوس خدا. اما عیسی روح پلید را سرزنش کرده گفت: ساکت شو و از این مرد بیرون بیا. روح پلید آن مرد را تکان سختی داد و با فریادی بلند از او خارج شد. همه چنان حیران شدند که از یکدیگر می‌پرسیدند: این چیست؟ این چه تعلیم تازه است؟ او با چه قدرتی به ارواح پلید فرمان می‌دهد و آنها اطاعت می‌کنند؟ به زودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید.
به به، کلام خداوند واقعا زیباست و جان رو تازه می‌کنه. در آیاتی که شنیدید اگر بخوایم به دو موضوع تقسیم بندیش بکنیم، یک بنای پادشاهی الهی هستش که از آیه 14 تا 20 به اون میپردازه و یکی هم پذیرش اقتدار کامل عیسی مسیح بر زندگی خودمون هست که راجع به این دو موضوع در ادامه برنامه بیشتر توضیح خواهیم داد و تفکر خواهیم کرد.
این بند اول که شما گفتید بنای پادشاهی خدا، من فکر میکنم که یکی از مثالهایی که میتونه به ما کمک بکنه اینه که ما به فکر بنا و ساختن یک سازمان باشیم. اوکی؟ حالا در این راستا چه چیزهایی لازم داریم؟ قبل از این که وارد این بشم میخوام از کتاب دکتر ایکن که برای دانشجویان عزیزمون به زبان فارسی هم در اختیارشون قرار میدیم یه جمله بخونم که خلاصه این قسمت هست. میگه که عیسی مسیح آمد تا پادشاهی خود را بنا نهد و پیام انجیل را به پیروان وفادار خود، یعنی کسانی که قرار بود آن پیام را به دیگران برسانند، اعلام کند. تصور کنید که شما میخواید یه سازمان، یه شرکت جدیدی رو تأسیس کنید. برای تأسیس، من رشته اصلی مدیریت، قبل از اینکه الهیات بخونم سالها، چه میدونم 100 سال پیش 200 سال پیش مدیریت خوندم در ایران، و برای تأسیس یک سازمان، یک کار جدی، یک کار بزرگتر از یک نفر، ما نیاز به 3 تا عوامل تشکیل دهنده یک سازمان داریم. یک رؤیای مقبول، رؤیای مقبول. دوم، افرادی معقول، و سوم یک رهبری متعال هستش. کسانی رویای معقول اینه که روی رویا یه دید، یک نقشه، یه هدف، یه ایده خیلی خوب و مورد قبول عامه داشته باشیم. یه چیز همینطور خیلی کلی نگیم، مشخص، قابل پذیرش دیگران باشه. و دوم اینکه یه عده افراد معقول، یه عده آدمای حکیم کنار ما باشن که ما رو کمک بکنن برای تشکیل اون سازمان. و سوم یه رهبر خوب لازم داریم. در این مثالی که خوندیم خدا هر ستای اینها رو به ما نشان داد. میتونید بگید چطوری میتونیم ببینیم اینا رو؟
آمین. خدا هر سه عاملی که شما فرمودید رو برای بنای کلیسای خودش کنار همدیگه قرار داد و تا کلیساش رو قویاً تشکیل بده. اول رویای مقبول بهشون داد، بهشون گفتش که دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم بکنم. و افرادی معقول رو دعوت به این خدمت بزرگ کردش، شمعون پتروس رو، آندریاس رو که در آیه 16 می‌بینیم، و نیز یعقوب و یوحنا رو. بعد و سومین موردی که شما فرمودید که لازم هستش رو می‌بینیم خداوند استفاده کرد، رهبری متعال، عیسی مسیح پسر خدا. چه کسی میتونه کامل تر از او و بهتر از او باشه؟
یکی از سرودایی که توی سرودنامه ما بود در زمانی که ایران بودیم در کلیسا، بندگردانش این بود که رهبرم اوست، رهبرم اوست، در هر تنگی رهبرم عیسی مسیحه. دعا میکنم که شما هم در زندگی خودتون، در زندگی روحانیتون، رهبرتون عیسی مسیح باشه. من و برادر کامبیز که رهبرمون مسیح هست.
آمین.
آمین 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 آمین. در رهبری عیسی مسیح ما سه تا نکته اساسی رو میبینیم. این که وظیفه من و شما این هست که کلام صحیحی رو، پیغام صحیحی رو به مردم برسونیم. دوم، افراد صحیحی رو برای خدمت پیدا کنیم. و سوم، از رهبری صحیح، از استادی صحیح پیروی کنیم. اعلام پیغام صحیح رو با در انجیل مرقس فصل 1 از آیه 14 تا 15 میبینیم. کلام خدا میگه پس از بازداشت یحیی، عیسی به استان جلیل آمد و مژده خدا را اعلام فرموده، گفت ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است. توبه کنید و به این مژده ایمان بیاورید. ساعت مقرر رسیده. یادتون باشه، فراموش نکنیم، پیغام رو به مردم رسوندن این نیست که فقط راجع به نمیدونم وعده هایی راجع به مسیح صحبت کنیم که حقیقت نداره. نمیدونم وعده های تو خالی به مردم ندیم. چیزهایی که شاید از دید ما خیلی زیباست، اما حقیقت انجیل درش نهفته نیست رو به مردم نگیم. وعده های امید بخشی که به نظر زیباست اما پایه کتاب مقدسی نداره نگیم، بلکه وعده ای رو بدیم که کلام خدا تأکید کرده در این دعایی که خدمتون خوندم و درسته. پیغامی که ما به مردم باید برسونیم باید پیغامی صحیح باشه. 4 تا خصوصیت داره در این دعایی دیدیم. 1، ساعت مقرر رسیده. امروز روز نجاته. الان برای شما بیننده عزیز شاید روز نجات هست. دوم، پادشاهی خدا نزدیکه، ملکوت آسمان خیلی نزدیکه، بلکه بردر است. کلام خدا میگه به سرعت میاد. یک روز نزد خدا مثل هزار ساله و هزار سال مثل یک روز. یعقوب این رو میگه. و سوم، پیغام صحیح میگه توبه کنید. مردم رو دعوت به توبه میکنه. و نکته آخر 4 اینه که نمیگه فقط توبه کنید، بلکه یه چیزی هم بهشون میده، میگه به مژده انجیل ایمان بیارید.
و بعد نکته بعدی این بودش که ما به افرادی صحیح این خدمت رو بسپاریم و عیسی مسیح افرادی رو انتخاب میکنه که میبینه در کار خودشون آنچه که بهشون سپرده شده موفقن و تونستن از آنچه که مسئولیتی که دارن بر بیان و میرن جلو. اما جالبه که عیسی مسیح اونها رو میخونه و بهشون میگه در آیه 17 میگه در عیسی مسیح میگه به دنبال من میایی تا شما را صیاد مردم گردانم. عیسی به دنبال مردان و زنانی بودش که نفس خودشون رو انکار کنن و صلیب رو بردارن و از عقب او بیان و پیروی کنند. در آیه 8:34
همینطور
مرقس باب 8 آیه 34 میخونیم اونو، و از او تعلیم بگیرن. ما دنبال کسانی هستش که تعلیم پذیر باشن و دل داشته باشن، بسپرن خودشون رو، و اینکه شاگردانی که بر فیض عیسی مسیح استوار باشن. و همینطور که هستن. جالبه که عیسی مسیح نگفتش که برید و این شرایط رو پیدا بکنید و بعد بیاید. با همون حالتی که بودند دعوتشون کرد و بیاد. امروز عیسی مسیح شما رو در هر حالتی که هستی دعوت میکنه و میگه بیایید مرا پیروی کنید، دل بدید، بسپرید خودتون رو، من شما را صیاد مردم خواهم گردان.
این صیادی البته خیلی نکته قشنگی رو اشاره کردید. مثلا صیادی رو خیلی دقت بکنید بهش، صید و صیادی، فقط این واژه ظاهریش رو نگاه نکنید. یه مفهوم بسیار بسیار عمیقی در تفکر و تعلیم قوم یهود داشته. یعنی این نیستش که این واژه صیاد مردم شدن و بشارت رو با صید مقایسه کردن در قرن اول مسیحیت پیدا نشد. در قبل از اون در عهد عتیق در ارمیا فصل 16 آیه 16 هستش. همینطور در حزقیال ما میخونیم در آیه فصل 29 حزقیال آیات 3 تا 5 و همینطور در آموس نبی فصل 4 آیه 2 اشاره شده به صید و صیادی. من یکی از این آیات رو میخوام خدمت شما بخونم. ارمیا 16:16 خداوند میگوید من ماهیگیران بسیاری میفرستم تا این قوم را صید کنند، بعد از آن شکارچیان زیادی خواهم فرستاد تا در هر کوه و تپه و در غارهای میان صخره ها آنها را شکار کنند. صید و صیادی در تفکر یهود واژه آشنایی بود، نه فقط به خاطر اینکه مردم در کنار دریای جلیل زندگی می‌کردند. بله اون کمک می‌کنه، چون کلام خدا، واژگان آسمانی کلام خدا در قالب کلماتی میاد که برای فرهنگ اون مردم، برای جامعه‌ای که درش زندگی می‌کردند قرین به یقین باشه، بتونن باهاش ارتباط ملموسی ایجاد کنن. اما فراتر از اون هستش، دارای مفاهیم روحانی هم هست. یه ماهیگیری در تفکر یهود یکی از کاربردهای بزرگش کاربرد آخرالزمانی بودنش هستش. یعنی ارتباط داشته با تفکر و برداشت یهود از زمان آمدن ماشیح، از زمانی که نجات دهنده میاد. و این وقتی عیسی مسیح میره سراغ ماهیگیران و میگه بیاید تا با هم بریم مردم رو صید کنیم، این نبود که یعقوب و یوحنا برای اولین بار شه، نه، در تفکر اونها، در مطالعه کلام خدا، این آمادگی ذهنی رو برای اون اومدن ماشیح داشتن. البته ماشیح در تفکر یهود اون زمان، اکثر یهود اون زمان، خیلی فرق میکرد با ماشیح حقیقی. اونا منتظر یه مسیحی بودند که بیاد و اونها رو از دست امپراتوری روم فقط نجات بده. اما خدا ارادش این بود که مسیح او، برگزیده او، کسی که او خواست بیاد، اینی که قوم رو از اسارت ایشان برای ابدالآباد نجات بده. و اینجا خیلی مهم هستش که ما باید به کلام خدا بنا بکنیم و به یادمون باشه در انجیل متی، مرقس و لوقا در هر سه جا تأکید بر اطاعت و پیروی از خداوند هست. وقتی صدای خدا رو میشنوید که شما رو میخونه برای خدمت، برای صید و صیادی برید، یادتون باشه این کاری است که تأثیرش نه فقط در این دنیا بلکه در ابدیت خواهد بود، در آخر زمان خواهد بود. مردمی رو که شما برای مسیح صید کنید در آسمان ملاقات خواهید کرد.
همین و این پیروی، برادر جان، ما نمیتونیم از هر کسی پیروی کنیم. باید از رهبری پیروی کنیم که کامل باشه و لایق باشه. بله. و برای آن کسانی که پیروانش هستند یک چیزی بر مقام بیاره که نیازشون هستش. ما همه ما نیاز حیات ابدی داریم و استادی رو داریم که کامله و او خداونده، یعنی عیسی مسیح. ما باید استادی صحیح رو پیروی کنیم و او هم از عیسی مسیح هست. فقط یک رهبر کامل وجود داره و هیچ کس دیگه نیست که کامل باشه. کلام خدا خیلی جالبه. تو همین فصل یک انجیل مرقس وقتی که مطالعه میکنیم به دو نکته برمیخوریم. یکی این که بیایید ببینید و بدانید که او کیست. هویت و کیستی عیسی مسیح رو برای ما آشکار میکنه. خیلی جالبه، آیه یک میگه او مسیح پسر خداست، همون آیه یک، آیه سه میگه خداوند قادر و توانای مطلق، کسیست که به روح القدس تعمید میده، مسح روح القدس رو داره، پسر عزیز خداست، پدر از او خوشنود است و آورنده پادشاهی خداونده. و بعد ببینیم و بدانیم که او چه میکند، کارش چیه. این رهبر کامل هویتش رو دیدیم و حالا چه کار میکنه، کارش چیه و چه مسیر رو میخواد بره. جالبه، میگه که تعلیم او حیران کننده است. خیلی جالب، خودش باید یک اقتداری داشته باشه که ما بتونیم دنبالش بریم. او چه چیزی رو داره؟ یک، تعلیم او حیران کننده است، دارای اقتدار قدوس خداست، ارواح رو اخراج میکنه، مریضان رو شفا میده، جزامیان رو پاک میکنه، پادشاه پادشاهان اومده تا خود را به ما بشناسونه و ما رو شفا بخشه و ما رو نجات بده. شاید برای شما امروز روز نجات باشه. همین باب یک انجیل مرقس رو میخونیم، میبینیم هویت این رهبر که آمده و ادعا میکنه که نجات رو برای شما برمقان خواهد آورد، باعث بشه امروز در خانواده الهی قرار بگیرید.
و این یعنی پذیرش اقتدار خدا بر زندگی های خودمون در دنیایی که من و شما درش زندگی میکنیم. من برای دنیای بیرون از کلیسا مهمه. همه میگن به نفع چیش، به نفع منه، برای من چی، کجاش به درد من میخوره، من محوره. اما تعلیم کلام خدا نمیخواد که زندگی ما بر چیزی بنا بشه که همش چند سال، بعضی وقتا خیلی باشه 120 سال تموم میشه، بلکه میخواد خدا ما بر چیزی بنا کنیم که ابدیست و اون حضور وجود خود خداست که در ابدیت او ما ابدی میشیم. حالا پذیرش این اقتدار، من آیه 21 22 و 27 رو میخوام بخونم. برادر کامبیز میگه عیسی و شاگردانش وارد کفرناحوم شدند و همین که روز سبت رسید عیسی به کنیسه رفت و به تعلیم پرداخت. مردم از طرز تعلیم او حیران ماندند، زیرا برخلاف علمای یهود او با اقتدار و اختیار به آنها تعلیم میداد. آیه 27، همه چنان حیران شدند که از یکدیگر میپرسیدند این چیست؟ چه تعالیم تازه ایست و با چه قدرتی به ارواح پلید فرمان میدهد و آنها اطاعت میکنند؟ چون این رهبری مقتدری، چون این خدای قدیر و مبارکی لایق هست که پرستیده بشه و پیروی بشه. و برای مایان امروز این پیغام هستش که یک، به دنبال تعالیم عیسی مسیح برید، چون تعالیم او پر از اقتدار هست. آیه 21، تعالیم عیسی مسیح همچنین خیلی عجیب و شگفت انگیز هستند. پس تعالیم عیسی هم با اقتدار هستند، هم شگفت انگیز. و نه فقط تعالیم عیسی است که درش اقتدار و شگفت انگیزی و شگفتی هست، بلکه عمل عیسی مسیح زیباست. عمل عیسی مسیح با اقتداره. او وقتی احوال پلید رو میبینه به آنها با اقتدار فرمان میده. و نکته مهم اینه که روحها عیسی مسیح رو شناختند. روحها عیسی مسیح رو شناختند. و نه فقط این، بلکه روحها در مقابل عیسی مسیح تاب ایستادگی و توان ندارند. با این آیات امید بخش من میخوام شما رو تشویق بکنم که ببینید در زندگی خودتون، در رابطتون با عیسی مسیح کجا هستید. آیا عیسی مسیح سازواری زندگی شما رو بنا کرده؟ آیا وارد زندگی شما شده؟ آیا شما فرد صحیحی هستید که پیغام صحیح استاد صحیح رو شنیده باشید و از رو پیروی کنید؟ دعای من اینه که همینطوره که گفتم و باشه، که شما رو هم در زمین در کلیسای مرعی و نامرعی و هم در آسمان ملاقات بکنید.
آمین. با یک استراحت کوتاه برمیگردیم و آنچه که گفته شد رو خلاصه میکنیم و مرور دیگری بر آن خواهیم داشت. سلام بر شما عزیزان، کشیش کامبیز سقایی هستم از کانون الهیات مژده. ما در کانون الهیات مژده افتخار این رو داریم که در مسیر اطلاع الهیات کلیسای فارسی زبان خدمتگزار شما عزیزان باشیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید. در خدمت شما هستیم. در این آیاتی که خونده شد از آیه 14 تا 29 ما دو تا مطلب رو با هم دیگه داشتیم. یکی بنای پادشاهی الهی بودش و دیگر این بودش که اون پذیرش اقتدار خدا در زندگی های خودمون که بهش پرداختیم و راجبش تفکر کردیم. اما توی بریک شما راجع به یک نکته‌ای گفتید، راجع به کیستی خدا و کار خدا. دوست دارید که این رو برامون یه مقدار باز کنید؟
بله خوشحال میشم. ببینید بعد از کامبیز یه واژه الهیاتی خیلی مهم رو من میخوام الان یادآوری بکنم به من و شما و همینطور به عزیزانمون. این خیلی مهمه که بدونیم که در تفکر صحیح کتاب مقدسی کیستی خدا و کار خدا با هم برابری، یعنی خدا ذات خدا و کار خدا با هم یکی هستن. خدا نمیتونه کاری بکنه که با ذات خودش در تضاد باشه. خدا نمیتونه ضمن اینکه آفریننده و پدیدآورنده و موجد نیکویی و خیر هست همزمان موجد شر هم باشه. و این نکته خیلی مهم هست در مخصوصا در تفکر ما ایرانی ها برادر کامبیز عزیز، که بعضی از تفکرات ایران باستان بر دو خدایی در یک در واقع حالا یک دو نیرو، نیروی پاک اهورامزدا و یا نیروی شرارت اهریمن تاکید میکردن، یا نیروی نور و تاریکی، این اصطلاح انگلیسیش دوالیسم، دوگرایی، دوگانگرایی، دو حالت گرایی، این غلطه. خدا نمیتونه دو حالت داشته باشه. محال خدا بتونه کاری بکنه که با ذاتش در تضاد باشه و کاری بکنه که با کار دیگه‌ای که انجام داده در تضاد باشه. اجتماع ازداد در ذات خدا محال هستند. برای همین هست که خدا نمیتونه ضمن اینکه کارهای نیکو مثل آفرینندگی نیکو، خدا آنچه را که آفرید در پیدایش میخونیم دید که نیکوست، بعد ضمن این آفریننده شریر و شرارت و بدی هم باشه. برای همینه که بعضی ها میپرسن میگن شیطان رو و شرارت رو کی آفریده؟ خدا نیافریده. این خیلی مهمه. حالا وقتی بتونیم این رو خوب بفهمیم، اینجاست که کتاب آقای دکتر ایکن خیلی قشنگ اینو میاد مطرح میکنه. در از آیه 17 تا 20 میاد میگه که خوب بخونید کلام رو بفهمید، اونجاست که میبینید خدا کی هست، میگه خواهید دید خدا کی هست، و دوم این که میبینید که خدا چه میکنه. وقتی ببینید خدا کی هست و چه میکنه، این دوتا عین همه. یعنی وقتی اثر انگشتان خدا رو، اثر دست خدا رو در طبیعت، در زندگیتون، در تغییراتی که خدا در زندگیتون وارد میکنه ببینید، میتونید به حضور خدا پی ببرید. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. البته این شعر میتونه محدود بشه به الهیات طبیعی و فقط طبیعت گرایی، اما ما براتر از این میریم. اگر برگ یه درخت، اگر یه دونه برگ درخت میتونه ما رو به معرفت خدا برسونه، چقدر بیشتر ما اگر به برگ‌های زندگی خودمون نگاهی عمیق بندازیم، میتونیم به شناخت خدا پی ببریم. پس وقتی من گفتم کیستی خدا و کار خدا یکیه، یعنی اینکه اگر ما با خدا نمیتونیم معرفت عرفانی و روحانی برقرار کنیم در مقطع محدود جسمانیمون به خاطر اینکه خدا روحه، اشکالی نداره، نگران نباشید، کارهای خدا رو باهاش آشنا بشید. کارهای خدا و ذات خدا با هم یکی هستن.
من کاملا موافق هستم با شما برادر منصور عزیز. دقیقاً این هماهنگی کیستی خدا و کار خدا بودش که در پیدایش، زمانی که آدم گناه کرد، باعث شدش که خدا نتونه آدم رو ببخشه. به خاطر همین هستش که خدا امروز گناهان ما رو نمیبخشه، گناهان ما رو محو نمیکنه، گناهان ما رو از بین نبرده، بلکه گناهان ما رو پرداخت کرده با خون گرانبهای عیسی مسیح. چون اگر میخواست زیر سیبیلی رد بکنه، اگر میخواست ببخشه، اون عدالت خدا، اون کیستی خدا رو زیر سوال میبرد. پس خدا هم بخشنده هست، هم مهربان هست، هم عادله، و همه رو با هم، مجموعه رو با هم داره، و او خداست.
نمیتونه کاری بکنه که با ذات خودش در تضاد باشه. آمین. چون خدای عادله نمیتونه عدالت خودش رو زیر سوال ببره. اما راه نجاتی رو که در عیسی مسیح پسر خدا برای ما مهیا کرده، این رو به ما بخشیده تا گناه ما رو برداره، بر دوش عیسی مسیح بگیره و ما رو به حیات جاودانی رهبری کنه.
آمین.
عزیزان، داریم به دقایق آخر این برنامه امروز نزدیک میشیم. سپاسگزاریم از همراهی شما و دعا میکنیم که این تعالیمی که از کلام خدا برای شما به کلیسای خدا و به خود خداوند تقدیم میکنیم، مایه برکت و مایه بنای شما بشه. در بین بینندگان ما شما دو دسته هستید عزیزان، و این دو دسته مرد و زن و پیر و جوان اینا نیستش. یه دسته کسانی هستید که رسما برای کانون الهیات مژده ثبت نام کردید و دانشجوی کانون هستید، و یه عده عزیزانی که هنوز ثبت نام نکردید و بیننده عمومی ما هستید. برای بینندگان عام ما التماس میکنم ازتون که برای ما دعا کنید. خواهش میکنم که همینطور در مورد این سوالی که روی صفحه ها میبینید تفکر کنید. و ضمناً همه شما دو دسته لطفاً انجیل مرقس فصل 1 از آیه 29 تا 45 رو تا قبل از جلسه بعد حتما بخونید. همچنین
عزیزان دانشجومون که برن و در مدل تکالیف خودشون رو انجام بدن، اما عزیزان همه با هم میخوایم که آیه حفظی داشته باشیم طبق روال هر برنامه، و آیه حفظی ما باب 1 کتاب مرقس هستش و آیه 38. عیسی به آنها فرمود به جاهای دیگر و شهرهای اطراف برویم تا در آنجا هم پیام خود را برسانم، چون من برای همین منظور آمدم.
بسیار عالی. واقعا دعا می‌کنیم که پیام عیسی مسیح دلها و زندگی‌های شما رو منور کنه و برکت بده. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.